أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين صلى الله ولعنت الله على أعدائه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان هدیه محضر مقدس آقای امام زمان علیه السلام صلوات بلند خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل شب جمعه است. هدیه به روح پرفتوح همه انبیا، صدیقین، شهدا، صالحین، هدیه به روح مؤمنین، مؤمنات، مسلمین، مسلمات، بدوارثان، بیوارثان، صلوات بلند خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرج. خب جلسه گذشته که بحثمون درباره دارالسلام بود، این روایت رو از نبی اکرم صلی الله علیه و سلم خدمتتون عرض کردیم که در روز قیامت که همه محشور میشن، فرشته ای صدا میزنه که اهل فضل چه کسانی هستند، بلند شن. اهل فضل بلند میشن و اونها با احترام دعوتشون میکنن به بهشت و از اونها فرشته ها سوال میکنن فضل شما، بخشش شما، فضیلت شما چی بود که الان بدون حساب دارید وارد بهشت میشید؟ این شوخی نیست. تا بدون حساب سه تا خصوصیت گفتن اونها. یک، این که ما کنا نعفو عمن ظلمنا، از کسانی که به ما ظلم میکردن میگذشتیم. ما خصوصیتمون اینجوری بود که از اینها میگذشتیم. و نسلو عمن قطعنا، از کسی که با ما قطع ارتباط میکرد باهاش ما قطع نمیکردیم. کسی با ما قهر میکرد ما باهاش قهر نمیکردیم. و نحلم اذا جهل علینا، و حل می‌ورزیدیم موقع که کسی در حق ما جهالتی می‌کرد، حل می‌ورزیدیم. بعضی از عزیزان سوال کردن که سوال خوبی هم هست که اگر این گذشته ما باعث سوء استفاده دیگران بشه چی کار بکنیم؟ مثلا ما از یک کسی یک کاری کرده بگذاریم و او بدتر بشه؟ نه، اگه قرار باشه گذشته ما یک کسی رو بدتر بکنه و سوء استفاده بکنه از اخلاق خوب یک کسی، چند بار آدم میبخشه؟ یه بار، دو بار، سه بار؟ بیشتر نه. نباید اجازه سوء استفاده بدید، به خصوص پدر مادر. پدر مادر مثلا میگه ای بچه اینجوری کرد، خب بله پدر عفو کنه، مادر عفو کنه، ولی اگر بچه بخواد جسارت و بیادبی کنه، پدر مادر باید محکم جلوش بایستن. پدر مادر باید حریمهاشون رو خودشون بسازن. مثلا شما الان میخواید برید لبه یه رودخونه با بچه کوچولو، خب این همه بچه افتادن تو رودخونه، آب بردشون، دیگه هم جنازه شون هم پیدا نکردن. رفتید جنگل، یه دفعه بچه یه حیوان درنده بهش حمله کرده، حواستون نبوده، یه موقعی قفلت میکنه، چیکار میکنید وقتی میرید اونجا؟ اول محیطو بررسی میکنید، اگه جنگل هست یه جوری حساب چینی میکنین که این بچه حیوان بهش آسیب نرسونه. میگه خب بچه‌مه آسیب بهش نرسه، حیوان درنده بهش حمله نکنه، فردا اگه بچه تولیش بشه یا بچه دیگران با آدم باشه. ما یه اردو یادمون رفته بودیم مشهد، یه لحظه قفلت کردیم، من یه لحظه جوری برگردم دیدم جیغ، صدای جیغ میاد، دیدم چند تا گراز وحشی دنبال بچهای کوچولو کردن، بچهای 3-4 ساله، اینا جیغ می‌زدن، اینا نزدیک بود به اینا برسن. دیگه به سختی با کمک چند نفر ما این گرازا رو فراری دادیم و خلاص دورشون کردیم از بچه‌ها. یه لحظه غفلت کنیم بچه له بشه بمیره، یه اتفاق بیفته دیگه، من آدم میتونه خودشو راحت کنار بیاد که من کوتاهی کردم این بچه خفه شد، من کوتاهی کردم حیوان بچه رو کشت، من کوتاهی کردم. سخته. خب چطور وقتی برای بچت اینجوری میشه کنار لب دریا میری، میخواید برید مثلا لب رودخونه، حصار بنده میکنی، مراقب بچه، میگی اونجا نرو، از این محیط اونورتر نرو که این بچه نسوزه. پدر مادر باید اولین کاری که میکنن که برای خودشون حریم بندی کنن، یعنی بچه حق نداره بیاد تو حریم پدر مادر جسارت و بیادبی و تندی بکنه. خود پدر مادر باید حریم ایجاد بکنه. چطور میگی بچه برق دستشو نگیره میکشه بچه رو؟ پدر مادر از هر کسی برای بچه خطرناکتر هستن، چون بچه اگر بیادبی کنه به حریم پدر مادر وارد بشه آقا والدینه، میره جهنم. شوخی نیست. راضی هستی بچت بره جهنم؟ راضی هستی بدبخت بشه؟ نه. خب اگه راضی نیستی نذار بچت بهت بیادبی کنه، نذار جسارت بکنه، جلوش وایسا. بله، با این که حالا اگر جلوش ایستادی حریمتو نگه داشت، یه موقعی ظلمی میکنه، یه موقعی ممکنه جهالتی بکنه، ببخشش. اما پدر مادر باید جایگاه خودشون رو حفظ بکنن. گاهی وقتا پدر مادر رو محبت میکنن، لطف میکنن بچه ها. اصلا حریم حریم دوستانه است. اصلا هیچ وقت بچه به خودش تو این حریم عاشقانه و دوستانه اجازه بیادبی نمیده. یه موقعی ممکنه یه عصبانی بشه، زیاد دهنش در بره. خب پدر مادر حل میبرسن، گذشت میکنن، چون رابطه رابطه خوبیه. ولی اگه قرار باشه این عادت بشه برای بچه یا برای کسی که میخوای ازش بگذرید سوء استفاده بکنه و بگه این که میبخشه پس بذار من هر کاری دلم خواست بکنم، این خطرناکه. تو دلت ببخش، اما بهش وانمود نکن که میبخشی، براش حریم بذار. این کسی نباید سوء استفاده بکنه از این اخلاق. خب بریم سراغ دسته بعدی. صلوات خط بفرمایید. ثم ينادي مناد ليقم اهل الصبر. منادی ندا میده اهل صبر بلند شن. یه عده‌ای بلند میشن. چه اتفاقی میفته؟ باز همون پیامبر داره. تستقبلهم الملائکه، ملائکه به استقبالشون میرن، بشارت بهشون میدن به بهشت و میگن که ما صبرکم هذا الذی تدخلون به الجنه قبل الحساب. این صبری که شما با اسم به بهشت برید قبل از حساب چیه؟ این صبرتون، این چه صبری بوده شما کردید؟ چی میگن اینا؟ فیقولون کنان نصبر و انفسنا على طاعت الله و نصبر على معاصی الله. اون روایت قبلی ادامه شو من یادم رفت بخونم. فیقال لهم ادخل الجنه فنعم اجر العامل. به سلامتی برید وارد بهشت بشید که این فنعم اجر العامل، بهشت اجر خوبی هست برای اهل عمل. دوباره همین کلامو داریم. اونا میگن که ما خودمون رو صبر میدادیم خودمون رو به طاعت خدا. دقت کنید، تعبیر خیلی تعبیره جالبی هستش. خودمون رو در طاعت خدا به شکیبایی و صبر وامی داشتیم، بی حوصله نبودیم. میخواد نماز بخونه، اونم اول وقت، خیلی حوصله‌شو نمیگیره. خب شما اول وقت نماز نخونید، فقط این نیست که اول وقت نماز نخوندید، بلکه از شفاعت پیغمبر محروم میشه یه نفر اول وقت نماز نخونه. شوخی نیست. نصبر و انفسنا علی طاعت الله، این روح حوصله نماز خوندن اول وقت رو به خود تحمیل کن. میگه حسین امرو، خیلی الان ماه رمضان روزه نمیگیرن. میگم کی حوصله روزه گرفتن داره؟ تحمل این که بخواد 16 17 ساعت تحمل بکنه نداره و خودش رو نمیتونه به صبر وادار کنه، لذا از روزه تفره میره. خمس میخواد بده، تحمل نمیکنه نفسش. جهاد و جبهه میخواد بره، زن تحمل نمیکنه شوهرش یا نزدیکانش ازش دور بشن، مردم تحمل نمیکنه از اینا دور باشه، همه میشن جهنمی، همه میشن جهنمی. میگه ما اینجوری نبودیم، ما به طاعت الهی رو خودمون رو به طاعت الهی وامی داشتیم. وادار میگم که طاعت الهی رو انجام بده. طاعت الهی اولش برای بخش حیوانی سخته، ولی بعدش شیرین میشه. ببینید در مقابل دستورات خدا دو بخش ما داریم، یه بخش حیوانیه یه بخش انسانیه. بخش انسانی در مقابل دستورات خدا اصلا اذیت نمیشه، ناراحت نمیشه، خوشحال. چادر میخواد سرش کنه، حجاب میخواد داشته باشه، اون شأن فرشته و انسانیش که از جنس اهل بیت و خداست خوشحاله که حجاب داره، لذت میبره ازش. از همون خانم آمریکایی که میگفت من وقتی تو آمریکا فهمیدیم باید حجاب داشته باشیم، ما با این حجاب توی آمریکا به خانمای دیگه فخر میفروشیدیم، پوز میدادیم که ما حجاب داریم، لذت میبردیم و به رخ دیگران میکشیدیم این منش و شخصیت و لباس و شأن و شکوهمون رو در حجاب، در حجاب به رخ دیگران میکشیدیم، افتخار میکردیم. نگاه نگاه خیلی عالیه. خودش میگه من نمیدونم شما تو تهران چرا خیلی از خانوما ننگشون میاد از اینکه حجاب داشته باشن، چرا باید خجالت بکشه شبیه حضرت زهراست، چرا باید خجالت بکشه به اینکه طاعت خدا رو داره انجام میده. حالا یه جایی، یه جاهایی میشه مجلس مذهبی روزه است، عزاداری حرم امام رضاست رعایت میکنه و بیرونش میگه نه اینجور چه بازیه. چرا آدم ها ننگشون میاد شبیه خانواده آسمانیشون بشن، شبیه خدا بشن، بعدم خجالت میکشن؟ جالبه که خجالت میکشن. شما چرا باید خجالت بکشی؟ شما باید عزتت رو این که خدا بهت داده، عزت طاعت و از ذلت معصیت دورت کرده، اینو به رخ بقیه بکشی. یه شکوه، یه عظمت، یه بزرگی این حجاب، یا نماز خوندن یا رعایت خیلی چیزهای دیگه. نسبر و انفسنا، ما نفسمونو بعد از یه مدت صبر شیرین، جذاب، افتخار میشه برای انسان، ملکه میشه برای انسان. بخش حیوانه یه ذره اذیت میشه، بعدش که میبینه تو حریف تو نمیشه دیگه کوتاه میاد دیگه. چی؟ و نسبر و علی معاصی الله، ما صبر میکردیم به معاصیت خدا، جلو خودمونو تو معصیت خدا میگرفتیم، تو نافرمانی الهی میگرفتیم، چون میفهمه معصیت یعنی جهنم، یعنی گناه، یعنی ذلت دنیا و آخرت. معصیت ممکنه دقائقی لذت داشته باشه ولی بعد ذلت میاره، بیشخصیتی میاره، افسردگی میاره، بیماری های روحی روانی میاره برای انسان معصیت. حالا هی تو رو دکتر روانپزشک روانشناس نمیتونه حل کنه، چون این که تو ریختیش به هم با گناه، با این چیزا، با قرص و دارو حل نمیشه که. این استغفار میخواد، توبه میخواد، آشتی کردن با خدا میخواد، جبران میخواد، حالا روحت قشنگ تمیز میشه و خوب میشه و سالم میشه و به نشاط میرسی. ما بسیاری از گرفتاری های روحی روانیمون مربوط به معصیت خداست. خب باید انسان استغفار بکنه، توبه داشته باشه، توجه داشته باشه، غفلت نکنه، جبران بکنه. ما اینجوری بودیم، این صبر رو میکردیم به طاعت خدا و در مقابل معصیت خدا صبر میکردیم. فیقال لهم ادخلوا الجنه فنعم اجر العاملین، بهشون گفته میشه بفرمایید بهشت، اجر خوبیه برای کاری که شما عمل، این عمل ها، عمل اخلاقی است. ببینید یه صبر باعث میشه انسان بدون حساب بره بهشت. ابوبصیر نابیناست، از صحابی خوب امام باقر و امام صادق علیهم السلام هست، به امام باقر میگه شما امامید، بالاخره ولایتی دارید، قدرتی دارید، صاحب شفا هستید. اینجوری غیر مستقیم میگه که واقعا من با دوست شما هستم، صحابی شما هستم، شما دارید همه رو شفا میدید، من که دوست شما هستم یه بار از دهنتون در اومد که بگید خب ابوبصیر بیا من چشم تو شفا بده. یه بار امام صادق، امام باقر، امام صادق داشت اینجوری میگفت، امام گفت بیا جلو، دستی کشید چشش باز شد، شفا گرفت. امام گفت خب ها تام شدی مثل بقیه مردم، هرچی مردم تام، این خوبه، میخوای مثل بقیه مردم باشی یا میخوای بی حساب بری بهشت؟ گفت نه آقا، من میخوام بی حساب برم بهش. خب تحملش کن، این معلولیت تو تحمل کن. صبر اینجوریه، صبر بر مصیبت، صبر بر معصیت، صبر بر طاعت، این سه تا صبر باعث میشه انسان بی حساب بره جهنم. چون صبر، اصلا اسم صبر اسم یک گیاه بسیار تلخه، خیلی تلخه، بهش میگن صبر. خب این جهنم تو داری طی میکنی اینجا با این صبرت، داری مراتب سلوکی تو طی کردن از تو جهنم در اومدن داری با این صبرت طی میکنی، همون گناهات آمرزیده میشه. صبر بر طاعت میکنی، گناهات آمرزیده میشه. صبر بر معصیت میکنی، پاک میشی. صبر بر مصیبت داری، اینم هم همینطور تعالی پیدا میکنه انسان. در روایت داریم در بهشت درجاتی هست، جز انسان به اون درجات جز با درد و بیماری نمیرسه. خب پس تحملش کن، شیری اعصابت خورد نشه، حالا یه اتفاقی برای بدنت افتاده مجبوره یه دردی رو تحمل بکنی، نمیدونم حالا بالاخره مریضی پیش میاد، آسیب دیدگی پیش میاد، معلولیت پیش میاد، دیگه افسرده بشی. تو بعضی این فیلم ها من میبینم خیلی ناراحت میشم، چون دروغه اینا واقعا. طرف مثلا رفته جبهه تیر خورده و من تو خونه، یا مثلا فرض فای مجروح شده یا یه قسمتی از بدنش رو از دست داده، بعد نشونش میدن این آدم مثلا افسرده است، عصبانی، همه رو میزنه، همه چی رو میزنه، میشکنه، غذا نمیخوره، با هیچ کی حرف نمیزنه. خب یعنی چی؟ این جام این کسی رفته جبهه، بصیرتش فوق العاده زیبا بوده، این انقدر بوده که اینو نعمت خدا میدونه. برای چی شما یه جانباز و این همه جانباز شاد و موفق ما داریم هاشا اینو نشون میدید؟ ما میگه خدا رو شکر بالاخره یه عضوی از بدن ما زودتر از خودمون رفته بهشت و صبر میکنه، نه روانیه، نه عصبیه، نه پرخوشگره، نه عقده‌ایه، نه خودشو با کسی مقایسه میکنه. دیگران باید حسرت اینو بخورن که این بالاخره شب و روز به خاطر از دست دادن این بخش بدنی یا این مشکل بدنی داره دائما یه سیستم تصفیه تو وجودش هست، هر چی گناه میاد پاک میشه، لحظه به لحظه به خاطر این محدودیت هم داره درجهش تو آخرت افزوده میشه. بقیه باید حسرت اونا که سالمن، هیچ طوریشون نمیشه و هیچ طوریشون نیست، اونا باید حسرت اینا رو بخورن. دسته سوم، ثم یناد مناد لیقوم جیران الله فی دار السلام. اوه دیگه خیلی الله اکبر الله اکبر. همسایه های خدا تو بهش بلندشن. اوه چه حرفیه، همسایه های خدا توی بهش، یعنی اونا که خیلی وصله به خدا هن. همسایه میبینی یعنی چی دیگه؟ شما میبینی همسایمونه یعنی چی؟ همسایمونه میبینی فلانی همسایمونه، میبینی تو محله بونه ولی همسایمون نیست. همسایمونه یعنی که چسبیدیم به هم دیگه، از هم اطلاع داریم، خونمون رفت و آمد وجود داره، از احوال هم خبر داریم، از هم کمک میگیریم، پشت هم هستیم، شریک شادی و غمهای هم دیگه هستیم، همسایه است دیگه. باید همسایگی همینجوری باشه. حالا بگه همسایه های خدا یعنی اینا یه اتصالی به خدا دارن، یه ارتباطی به خدا دارن، یه رفت و آمدی با خدا دارن. اینا کسایی هستن که تو بهشت، اگر الان یه کسی شما دارید آدم خیلی دوست داشتنیه، همسایه هاش زودتر میتونن ببیننش، یا بچه محلاش، یا اونا که تو شهر هستن همسایه بهتر میتونه ببیننش. هر وقت دلش تنگ میشه میتونه باش تماس بگیره، باش صحبت کنه، رفت و آمد کنه خونش. حالا بهشتیا اینا تو بهشت کسایی هستن که تون با خدا میتونن ارتباط داشته باشن، هر وقت دلشون با خدا تنگ میشه با خدا حرف میزنن، خدا باهاشون حرف میزنه، اینا با خدا حرف میزنن. یه جور دیگه سایه خدا بالا سرشونه. ببین سایه خدا رو همه سر همه بندگانش هست، ولی همسایه، چون میگه همسایه یعنی سایه‌مون رو هم هست، یه جور دیگه این سایه سرشون هست، یه جور دیگه این حمایت وجود داره، ویژه‌س این حمایت. جیران الله خیلی مقام بزرگیه، همسایه خدا. خب این همسایه خدا اول بحث جلسه گذشته عرض کردم این به این معنا نیست که این افراد آخرت همسایه خدا هستن. تا تو دنیا همسایه خدا نباشه کسی آخرت همسایه خدا نیست. یا تو دنیا همسایه خدا بودن، یعنی یه رابطه ویژه‌ای اینا با خدا داشتن، یه دلدادگی، یه نزدیکی، یه انس ویژه‌ای بین اینها برقرار بود. خب فیقوم و فعام و مناناسی، دسته از مردم هم بلند میشن اونجا، همون کاری که قبلا کردن، فرشتا به استقبالشون میان، بشارتشون میدن، بعد بهشون میگن ما فضلکم هادلذی جاورتون به الله فی دار السلام. فضیلت شما چی بود که شما همسایه خدا شدید تو بهشت؟ شما فضلتون چیه؟ برتری شما، فضیلت شما چی بود که شما همسایه خدا شدید توی بهشت؟ یاد بگیریم اینا رو که انشالله عمل بکنیم، همسایه بشیم از اینجا با خدا. خاک بر سر کسی که دلش نخواد همسایه خدا اهل بیت بشه، خیلی نکبت میگیره روح آدمو که اینا دلشو قلقلک نمیده. بعد انقدر بدبخته که نرم افزار نصب کرده تاریخ تولد تو بنویس تا بهت بگیم که تاریخ تولد شما با کدوم یکی از این هنرپیشه های یه روز بوده، که بعد تو بری بگی من روز تولدم با روز تولد فلان هنرپیشه فلان فوتبالیست یکی بوده. اینقدر به خاری و ذلت میفته. برم باش عکس بگیرم، عکس گرفتن با آدم چه لطفی داره؟ امضا بگیرم ازش، مثلا این به تو شخصیت میده؟ لباسش رو بپوشم، لباس اون مدلی بپوشم، نه خودم اون مدلی در بیارم، نه اخه این چیه اینا؟ توهمات اضافه میکنه باش فضیلت. رنگ اونو لباس اونو من بپوشم، اون رنگ که مورد علاقه اونه استفاده بکنم، شکلمو شبیه اون در بیارم، یعنی چی؟ من با شخصیت‌های سیاسی عکس بندازیم، ازشون امضا بگیریم، این چه افتخاریه؟ چه قربیه؟ چه شخصیتیه این؟ الان هم انقدر خاک تو سر شدن که توی نورانی ترین قسمت تو کره زمین که از این نورانی تر ما خدا نیافریده، یعنی ایران، مقدس‌ترین زمین‌های روی کره زمین، آرش میاد بچه‌ش شناسنامه ایرانی داشته باشه، پول جمع میکنه یا پول داره میبره زنشو زیر دست مردای اجنبی تو بیمارستان میندازه. آخه این غیرته، این چیه واقعا؟ زنشو زیر دست نامحرم میندازه که زایمان بکنه اونجا، بچه‌ش شناسنامه بچه‌م متولد فلانجاست، بچه‌م شناسنامه اونجایی داشته باشه ایرانی نداشته باشه، اون شرافت داره به ایران ها؟ که با ناموست این کارو میکنه یا خود یه خانم خودش این کارو میکنه؟ میفهمی داری با خودت چی کار میکنی؟ این عزت میاره برای تو، شرافت میاره برای بچهت، همین بچه قیامت یقه تو رو میگیره. برای چی با من این کار؟ برای چی اسم مسخره رو برای من انتخاب کردید؟ برای چی با من این کارو کردید؟ من یه موجودی بودم که میتونستم همسایه اهل بیت باشم، همسایه خدا بشم، این کارا چی بود با من کردی؟ برای چی منو بری توی محلی که نتونم درست زندگی کنم؟ برای چی برای من دیدنی های حرام، شنیدنی های حرام، خوردنی های حرام تهیه کردید؟ برای چی برای من مدرسه بد، استاد فاسد، نمیدونم محیط زندگی خراب درست کردید؟ بچه ها قیقی قدم پدر مادر یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنی، برادرت، مادرت، پدرت، همسر و فرزندت ازت شاکی میشن. چه کلاسیه، چه قیمتیه، چه ارزشیه، چه آبرویه، یعنی چی؟ پوز به این که خونه من فلان منطقه شهره، اینجا این منطقه است که اگه ما بخواهد تو این منطقه بیایم این ورتر بی آبرو میشیم، ما باید حتما خونمون فلان منطقه باشه که ما آبرومون حفظ بشه، وقتی میخوان آدرس بدن یه جایی رو بگیم که بقیه اعتباری برای ما ارزش قائل باشه. نمیدونم خطم شمارش اینجوری باشه، خطم بارها خدا شاهده مثلا از من یه موقع میخواست که کسی شما تلفن بگیره، مثلا صدا و سیما یا مثلا فرض فرمایید مراکزی که کار علمی داریم اینا، بعد میگه استاد شمارتون 912 چند؟ میگم اصلا 912 نیست، اینا مال سفید پوستاست، ما سیاه پوستیم، ما 939 ایم. آخه این چه دردی افتاده تو جون مردم؟ مردم شخصیتشون با شماره موبایلشونه، با گوشیشونه، یعنی چی؟ انسان چقدر به ابتذال کشیده میشه، چقدر به نکبت و جهنم کشیده میشه. اگه تو مخیله یه کسی شماره تلفن بیاد به خدا نمیذارم وارد بهش بشه. در روایت داریم اگه انسان با بند کفشش، با بند کفشش، با خودکارش اصلاش خجالت میگه از این خودکار بذاره جیبش، میگه من بعد این چی خود کلاس نداره که بخوام یه جا بعد ببینم خودنویس چند قدی بذارم، کفش چند میلیونی، لباسی که کیف برند، کفش برند، لباس برند، پارچه برند. کسی که ذهنش میره سراغ این، تو بهش راش نمیدن، میگن تو شرک داشتی، تو اینها رو منشأ اثر میدونستی، مثل بوتا. اون برای چی بوت پرستا تمامشون میگفتن این خدای ما نیست، ما اینو به عشق خدا میپرستیم، این جهنم داره، اینم بوت تو این شده، نمیدونم موی سر و پشم و چرم و اتومبیل و، میگه من آخه این ماشین رو سوار شم بی ارزش میشم، بی آبرو میشم، بی اعتبار میشم. آخ 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 آخ، خیلی خطرناکه. یعنی ما از اشیا شرافت میگیریم، خب این شرکه دیگه. این شرک بت پرستی یعنی چی؟ بت پرستی مدرنه، این یه بت پرستی مدرنه. من الان دوستم چند سالشه موبایلش انقدر، پدر مادرش رو فشار میاره که تو باید برام موبایل بخری بی موقع، اونم موبایل چی بخری مثل اونا. من دوستان فردا تلفنشو میارن توی اونجا نشون میدن، نری از این آشغال مشغالو بخرید و از این نمیدونم ایرانی ها بگیره اینو بگیره، نه مدل دار برند از اینا برام بگیر، من جلو رفیقام آبرو داشته باشم. تبلت میخوام، نمیدونم بچت وقتی که اینجوری بار بیاد و فکر کنی شخصیتش اینجوری است، فردا بسنده نیست به این قضیه. داستان داره این ماجرا، ایرانی نخریم خارجی بخریم. میفهمی داری چیکار میکنی تو؟ آره جهیزیه آورده، جهیزیش همش از ایرانی هست. یکی از که این براش مهمه یا میبینه اینو، این آدم بیشخصیتیه، واقعا آدم بیشخصیتیه. کسی که ذهنش این چیزها رو متوجه است و اصلا بهش اهمیت میده تو ذهنش، بی شخصیت، شخصیت الهی نداره، شخصیت انسانی نداره، شخصیت بهشتی و جاودان و ماندگار نداره. یه شخصیت جمادی داره، یه شخصیت گیاهی داره، یه شخصیت حیوانی داره. جیران الله این شخصیته، چون همسایه است، به شرافت خدا همسایه قبول میکنه، به میزان قرب انسان میرسه به همسایگی خدا. اینجوری نیست روز قیامت هر که حسابشو رسیدن زودتر رفت تو بهشت، بگه الان من زودتر رفتم تو بهشت، برم جا خوب خوباشو بگیرم. شرافت، شرافت انسانیه. اونایی که هزاران سال قبل رفتن بهشت، رفتن جای خوب بهشتو گرفتن، به این نیست. شخصیت انسان تعیین کننده مقام انسان پیش خدا. همسایه خدا یعنی این یه شخصیتیه که شبیه ترین آدم هاست به خدا، نزدیک ترین آدم هاست به خدا که همسایه خدا شده. این افتخاره. تازه اونا هم که اینجوری هستن اصلا افتخار نمی کنن، به کسی پوزی نمیدن، همسایه خدا هستن اما خودشونو بهتر از هیچ کس نمیدونن. برای این ارزش حقیقی هم هست. روز قیامت اینا نمود داره، مقام ها، قدرت ها، تشخص ها روز قیامت نمایش داره، اونم تو صحنه محشر. صحنه محشر یعنی میلیارد ها انسان تو صفحه صاف محشر وای میسن نگاه میکنن. حالا ببینیم همسایه خدا کیا هستن. فیقولون کنا نتحاب فی الله. اوه اوه اوه. این را ما تو بحث شرح حدیث معراج بخش حب فی الله توضیح دادیم، چون پیامبر که از سفر می اومد از معراج، خداوند مهمترین مسائل رو بهش گفته. یکی از چیزایی که خدا پیغمبر گفت، گفت محبت تو به خاطر من کن. زن تو دوست داری؟ به خاطر من. شوهرتو دوست داری؟ به خاطر من. بچه‌تو دوست داری؟ کشورتو دوست داری؟ آدم‌ها رو دوست داری؟ به خاطر من دوست داشته باش. یعنی نسبت محبتی تو با آدم‌ها بسته به نسبت این آدم‌ها با خدا داره. به عشق خدا دوست داشته باشه. اگه این فقط زنته، بعدا کلی با هم دعوا دارید، گرفتاری دارید با هم. ولی اگه عشق دی عشق الهی هست، خیلی مسائل حل میشه. شوهرت همینطور. بچه‌هاتو به عشق خدا دوست داشته باش، وقت ببین چقدر زندگی خوب میشه. به خانواده همسرت به عشق خدا محبت کن، بعد ببین چقدر زندگی شیرین میشه. به همسایه‌هات با رفتار دیگران رفتارتو تنظیم نکن که این مامان اینجوری که تا منم اینجوری میکنم. خب بس تو مشرکی دیگه، چون تو ملاک عملت و محبت ورزید و کینه ورزید دیگرانن نه خدا. خدا تو قرآن میگه فقط یه چیز هست که میارزه شما به خاطرش یه چیزی رو دوست داشته باشید یا از یه چیزی بدتون بیاد. یه چیزی رو انتخاب کنید یا یه چیزی رو کنار بذارید. فقط قیمت شما همونه، پایین تر از اون دیگه قیمت شما نیستش، با اون خود خود خداست. اینقدر شخصیت داده به انسان خداوند که میگه این ترانه رو بخون، همیشه باهاش لذت ببر، با این ترانه شاد باش، با این ترانه برقص. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. این شاد، خیلی شاده این آیه. میگه ببین قیمت دلتو اوف ندی، یا بیچاره میشی، بی قیمت میشی. بگو، چون ما احتیاج داریم بگیم، احتیاج داریم تکرار کنیم، احتیاج داریم بشنویم دائما. بگو، این آیه خیلی مهمه، باید هر روزی گفته بشه. نمازم، عبادتم، زندگیم، مرگم فقط برای خدا. اگه یک کسی برای خانواده زندگی کرد، خدا تو اولویت بعدی بود، بدبخت و خار دنیا و آخرت. علامتش هم این استش که تا چشش به چهار تا امر دنیایی میخوره، نمازش میره شیش غروب، نماز مغرب و عشاش میره دوازده شب، چون با دنیا بیشتر صفا میکنه، با این بیشتر اونس داره تا خدا. اگه برای خدا بود، عایشه میگه پیامبر با ما خیلی خوش بود، میگفت، میخندید، اذان میگفتن غریبه میشد، خدا صداش کرده غریبه میشد. امر اگه امر الهی باشه، انسان تو امر الهی با کسی تعارف و شوخی نداره. اگه معصیت الهی باشه به خاطر یه کسی، حالا چون دیگه این گفته بریم جهنم، نه شوخی نیست، جهنم مگه میشه رفت به خاطر کسی؟ اگه واقعا میشه به خاطر کسی رفت جهنم، همون کسی که تو به خاطرش داری گناه میکنه، اگه بهت بگه یه دقیقه من یه کبریت نگه میدارم دستو بگیر روش، نگه میداری؟ چقدر طول میکشه یه کبریت؟ چند ثانیه طول میکشه؟ 10 ثانیه. یه کسی بهت بگه همسرت بیا من اینو میگیرم، صورتتو بگیر اینجا، دستو بگیر اینجا، خانومم گفته خب اینجوری، زنم گفته اینجوری، گفتیم خانومم گفته از این بعد میخوام اینجوری بگردم، دخترم گفته از این بعد میخوام اینجوری بگردم، نمیدونم شوهرم گفته از این میشه اینجوری آدم معصیت کنه به خاطر همسر، به خاطر زن و بچه‌ش خمس نمیده؟ این دیگه چقدر بدبختی اینه، آدم خمس نمیده، به زندگیم خراب میشه، پولم کم میاد، خمس نمیدم، میخوام خزینه کنم برای زن و بچه. آقا این خمس سهم سادات فقیر داری میدی به زن و بچه، این خمس سهم امام داری میدی. امام فرمود خدا لعنت کنه کسی که کمترین میزان خمس تو دستش بمونه، به جای که بیشتر از خمس پردازه، زورش میاد سال خمسی داشته باشه، خمسشو بده. 10 سال 20 سال 30 سال ما داریم میخوری، بعد میگن هیچ خمسی ندادم. برای کی؟ کی مقدس تر و قشنگ تر از، مهربون تر از خدا، بهتر از خدا؟ بعدم خدا که میگه بابا این خمسه که من گفتم تو بدی، برای که چرک و عفونت از توی اموالت بیاد بیرون، ورشکست نشی، بدبخت نشی، اقتصادیت به هم نخوره، سرت کلا نره، برای این استش که تو شبیه من بشی، نزدیک به من بشی، دادن دهش رو یاد بگیری، عطا کردن و جود رو یاد بگیری، از مال گذشتن رو یاد بگیری. من تو همین دنیا 1 تا 700 برابرش رو بهت برمیگردونم. به خدا اعتماد نداره، خمس نمیده. خدا اعتماد نداره به خدا. میگه ماها کسایی بودیم که همه عشق ورزیمون به خاطر خدا بود، هر کس و هر چیزی رو دوست داشتیم برای خدا. اسم بچه میخواد بذاره، میگه خدا چی دوست داره، اهل بیت چی دوست دارن، چی موده؟ نه مود اصلا برای اون یه شرکه، مود بوته. امروز اینجوری موده، بوته مود چیه؟ مگه آدم اینقدر بی شخصیت میشه که هر دفعه باید لباسشو یا شؤونات انتخابات زندگیشو بر اساس این که الان کی تصمیم گرفته شما اینجوری بگردی؟ یه کسی اونور آبی کافری تصمیم میگیره همه اینجوری امسال این مده. کی مد کرده؟ خداست؟ پیامبر خداست؟ این کیه که برای تو سبک زندگی تعریف میکنه که از این بعد اینجوری مده، این رنگ، این مدل غذا، لباس، نمیدونم این چیه؟ یعنی چیه؟ من انقدر بی شخصیتم؟ مگه من رب ندارم؟ مگه من مربی ندارم؟ مگه من امام ندارم؟ من ربم خداست، بذارمش کنار برم از کی تقلید کنم؟ از کی دستور به من احسن من الله حکما، از خدا چه کسی از نظر آیین بهتره؟ و من احسن من الله سبقه، کی رنگش از خدا قشنگتره؟ که تو از رنگ خدایی شدن بدت میاد دوست رنگ دشمنان خدا بشی. آدم نگاه کن چقدر میتونه تنزل پیدا بکنه که دوست داره رنگ دشمنان خدا بشه به رنگ خدا نیاد، دوست داره رنگ دشمنان خانواده آسمانیش بشه رنگ خانواده آسمانیش نشه، دوست داره لباس دشمنان خانوادهش و دشمنان خانواده آسمانیش رو بپوشه و لباس در مادر آسمانیش رو نپوشه. چجوری میشه آدم یه جفه اینقدر سقوط میکنه؟ نتخاب بفلا، ما همدیگر رو به خاطر خدا دوست داشتیم دیگه. افغانی خب افغانی رنگ خدا بیشتر داره، عرب رنگ خدا بیشتر داره، آفریقایی رنگ خدا بیشتر از همسایتون و رفیقت داره، بیشتر از بچت داره، اون رو باید بیشتر دوست داشته باشه. اون مثلا خیلی در حال بچه‌م که باشه، بچه یعنی رابطه حیوانی، من اینو از بچه‌م بیشتر دوست دارم به خاطر اینکه رنگ خدا بیشتر داره. افغانی عشق می‌ورزم بهش، آمریکایی عشق می‌ورزم بهش، اروپایی عشق می‌ورزم بهش، ژاپنی نه کجایی فرق نمی‌کنه. ملاک ایمانه، هر که مؤمن‌تر تو دل من عزیزتر و محبوب‌تر. تو شأن مردم ایران که پیامبر می‌فرماید بالاترین مردم هستن از نظر ایمان و یقین مردم ایران، آیه قرآن سوره مائده آیه 54 مردم ایران رو به خاطر این میگه برترین آدم ها هستن رو کره زمین. اولین خصوصیت خدای این آدم ها رو دوست داری، مردم ایران دوست داره. چرا؟ چون این خصوصیت دارن. اولین خصوصیتی که میگه اذلتن، اول اونا هم خدا رو دوست دارن، غیر از عشقشون به خدا هیچی، اذلتن علی المؤمنین. ایرانی ها هر جای مؤمن ببینن متواضعن، دوستش دارن. میخواد افغانی باشه، عرب باشه، نمیدونم فرقی نمیکنه، آمریکایی باشه، مؤمن رو دوست دارن، بهش احترام میذارن، با ملیت و نژاد و رنگ و پوست کسی کار ندارن. ایرانی ها اینجوری هن، خیلی روحشون بزرگ و پاکه، خیلی با شخصیتن، نژاد پرست نیستن، با زبان کسی کار ندارن. آقا این شرکت، بعضی تو این شرکت غیر ترک استخدام نمی کنیم. الله اکبر. اینجا باید همه نمیدونم اصفهانی باشن. یعنی چی؟ فقط بچه محلا. یعنی چی؟ آقا شرافت رو باید در نظر بگیری. در مقام دهی باید سه تا چیز رو در نظر قرار بگیری. یک کسی میخواد پیش شما مقرب باشه، میخواد بهش حالی بدید، امکاناتی بدید، میگه سه تا چیز رو در نظر بگیر: عشق به خدا، عشق به اهل بیت و چی؟ جهاد در راه خود. اگه مجاهده امتیاز باید داشته باشه، مجاهد امتیاز داره، میگه ایثارگر و نمیدونم جانباز و نمیدونم آزاده و اینا چه با سهمیه دانشگاه داشته باشن؟ خب اینا با سهمیه دانشگاه داشته باشن، معقولش همینطوره. اگر جامعه برای ایثارگر، برای فداکارش، برای کسی که از همه چیزش گذشته به خاطر این کشور، به خاطر دین، به خاطر نوامیس این مملکت گذشته، این امتیاز داره، پیش خدا امتیاز داره. بچه های شهدا امتیاز دارن، باید بهش امتیاز بده، باید از این امتیاز لذت بریم و اینو محترم بشماریم. تویی که اعتراض میکنی به این سهمیه، شخصیتت، عزتت، استقلالت، الان آبروت، شرافتت وابسته است به همین کسی که داری بهش اعتراض میکنی. آدم اینقدر بد بشه، اینقدر بد جنس باشه، کسایی که امنیتش مملکت، آرامش مملکت، استقلال مملکت، برکت این مملکت، پیشرفت این مملکت در گروه فداکاری اونهاست، ما قدرشون رو ندونیم و برایشون امتیاز قائل نباشیم. خدا امتیاز قائله. ملاک دوست داشتنمون رو خدا کنیم. نگو من از این کار بدم میاد. خب برای چی بدت میاد؟ خدا خوشش میاد. اگه خدا خوشش میاد نگو از این کار بدم میاد. هر کاری خدا گفته خوبه، خوبه، خوشت بیاد. وقتی میگی بده با خدا در میفتی یا میفهمی داری چی کار میکنی؟ با خودت داری در میفتی یا مثل یه کسی چاقو برداره هی بزن توی چشم و گوش و شکم خودش؟ آقا این کارو که میگی این کار خدا دوست داره، پس تو هم دوست داشته باش. نگو من بدم میاد این کار. شخص انقدر بیعقل میشه و بیشخصیت میشه، میگه خدا ظلم میکنه، خدا این کارش ظلمه، این دستورات اسلام من قبول ندارم، این دستورات اسلام بده، اینا رو خوشم نمیاد. آدم از اینجا سر در میاره. ما اصلا با قوانین اسلام اینجوری نیست. اون هرچی خدا میگه قشنگه، میگه من دوستش دارم. میبره چی این کارو میکنی؟ مستحبه. چون گفتن مستحب یعنی چی دیگه؟ کلمه مستحب یعنی جلب عشق میکنه، باب استفعال دیگه، جلب محبت میکنه. این کار محبت زاست، عشق خدا رو به سمت من، محبت خدا رو به سمت من جلب کنه. پیغمبر این کارو میکرد، از زهرا اینجوری میکرده. راحته، این آدمی که انقدر وجودش مبارک و ناز و رام هست در مقابل الهی، انقدر نرمه، میگه آقا این کار نمی کنم چون کراهت داره، این کار می کنم چون مستحبه. خیلی خوبه. ولی حالا میگه آقای فلان، شما این طلا حرامه، انگشتر طلا حرامه، نمیتونه بذاره کنار. این گردنبند برای مرد حرامه، برای چی میدونی گردنه؟ نمیتونه. این ظاهر مشروع نیست، هیچ مجتهدی، هیچ مرجع تقلیدی، بالاخره ما کارمون با مرجع تقلید هماهنگ نباشه که جهنم میشه. مرجع تقلید از خودش حرف نمیزنه که، دستورات اهل بیت خدا رو به ما داره میگه. این ظاهرت آقا جان، هیچ مرجع تقلید این ظاهرت رو تایید نمیکنه. خب بذارش کنار این ظاهر رو دیگه، مگه زیر بار میره؟ پوست کلوفتی. پوست کلوفتی میره یعنی چی؟ یعنی باید خیلی سال تو جهنم بمونه آدمی پوست کلوفتیش برطرف بشه. مقاومت اینجوری؟ خدا داره میگه، رساله داره میگه، مرجع تقلید داره میگه، امام داره میگه، باز لج میکنه. یه خانم هست تو حجابش لج میکنه با خدا. این حد حجاب شرعیش اینه دیگه. باز هزار و یه جور روی این پوشش میخواد بازی در بیاره که آخر اونو که خدا میخواد نباشه. انگار ناراحت، عصبانی از دست خدا، لج میکنه با خدا. با کی لج میکنی؟ با خودت داری لج میکنی. این احسنتم احسنتم لانفسکم و این اسعتم فلخا. خوبی کنید به خودتون کردید، بدی کنید به خودتون کردید. این بقیه شخصیتشون بمونه برای جلسه بعد. والحمدلله رب العالمین، صلى الله على محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد.